أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثی رو که دو جلسه از شروع کردیم و به عنوان مقدمه ورود به مبحث نماز از کتاب مصباح الهدى به او وارد شدیم، این بحث رو پی میگیریم و امیدوارم خدای متعال عنایت کند که بتوانیم ولو در حد محدود یک شناخت و آشنایی شایسته ای از این حقیقت نماز به دست بیاریم، چرا که نماز یک معجونی است که جامع همه آموزه های دینه و حاوی مقامات اهل یقین و کمل اولیاء خداست. این معجون رو از عبادات همه موجودات جهان خلقت آمیخته خدای متعال و هدیه‌ای قرار داد که در سفر معراج به رسول خدا عنایت فرمود و بعد هم پیغمبر اکرم او رو به عنوان سوغات برای این امت آورد. امیدواریم که بتوانیم به درک و فهم ولو نسبی از این حقیقت بزرگ و از این عطیه عظیم الهی نزدیک بشیم و فقط به ظاهر این عبادت محدود نشیم، چرا که کسانی که فقط به ظاهر نماز بسنده کردن در واقع اعمال ظاهری نماز رو همه نماز می دانند و به نماز به این صورت اشتغال دارند، اینها مثل کسانی می مونند که صدای واژه های جملاتی رو از یک زبان دیگر یاد گرفتند و او را ادا می کنند بدون اینکه بدانند این جملات، این واژه ها چه معانی داره. خب این حقیقت اون جملات، اون پیام و محتوایی است که در اون عبارات هست. حالا من اگر فرض کنم به زبان آلمانی چند تا واژه رو تلفظش رو یاد بگیرم بدون اینکه بدونم معناش چیه و اونها رو هی تکرار کنم، خب این چه بهره ای من بردم از او تا وقتی که راه به معانی و مفاهیم او پیدا کنم. گفتیم اعمال و حرکات نماز، اذکار نماز و آیات قرآن که در نماز تلاوت میشه، اینها حقایق بسیار عمیقی دارند که راه یافتن به اونها راه یافتن به حقیقت نماز است و الا فقط شکل و صورتی از نماز رو بهش پرداختیم و از حقیقت او محروم ماندیم. اجمالاً این رو خدمت عزیزان عرض کردیم که نماز یک حقیقت فوق العاده عظیم است. شاهد بر عظمت نماز و اینکه نماز اینی نیست که ما به جا میاریم، اینه که بزرگترین آفریده های خدا و بندگان آستان عبودیت حق متعال هنگامی که به نماز میرسیدند حالشون تغییر میکرد. من چند تا روایت رو یادداشت کردم براتون بخونم این روایت ها رو تا ببینیم حال ما در نماز و در آستانه نماز چیست و حال پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین چه بوده. چند تا روایت رو خدمت عزیزان عرض میکنم. حدیث اول در مورد خود رسول خدا. حدیث اینه: کان اذا توزع للصلاة و اخذ فی الدخول فیها اصفر وجهه و تغیر. پیغمبر اکرم این گونه بود که هنگامی که وضو می ساخت برای نماز و آماده می شد برای ورود به نماز، رنگ چهره حضرت زرد می شد، رنگ از صورت حضرت می پرید و حال حضرت متغیر می شد. فقیل له مرتا فی ذلک. یه بار یک کسی خدمت حضرت عرض کرد که آخه این چه حالیه به شما دست می ده وقتی که وضو می گیرید نماز می خواهید بخوانید؟ فقال اینی ارید الوقوف بین یدی ملک عظیم. حضرت فرمود من اراده کردم که برم در پیشگاه فرمان روای عظیمی به ایستم و با او به مناجات بپردازم. خب همین جمله پیغمبر خاتم و این حالتی که به حضرت دست می داد که رنگ از چهره حضرت می پرید و حال حضرت دگرگون می شد، این رو مقایسه کنیم با حال خودمون. ببینیم اگر من و شما قرار بشه با یک فرمان روایی، با یک مقام عالی حکومتی ملاقات بکنیم، در آستانه این ملاقات چه حال التهابی داریم و چقدر خودمون رو جمع و جور میکنیم، چقدر نگرانیم که نکنه اون گونه که شایسته است نتوانیم در حضور اون مقام رفتار بکنیم و پیامدهایی برای ما داشته باشه از رانده شدن از اون محضر یا از تنبیهاتی که متوجه ما باشه. خب این یه مقام بشریه، ما میخواییم بریم پیشش، اینقدر ملتهب و نگران و مضطرب و با حال دگرگون در آستانه دیدار او هستیم. وقتی که میخواییم به ملاقات خدا و دیدار خدا بریم، حال ما چگونه است؟ مقایسه کنیم. حدیث دوم رو در مورد حالات امیر المؤمنین علیه السلام بخوانم. حدیث هست که ان علی اذا حضر وقت الصلاة یتململ و یتزلزل. وقتی امیر المؤمنین علیه السلام وقت نماز میرسید، مثل مار گزیده به خودش میپیچید و همه وجودش به لرزش در میآمد و یتلون و رنگ حضرت دگرگون میشد. فیقال له مالک یا امیر المؤمنین، عرض میشد به حضرت که این چه حالیه که شما دارید امیر المؤمنین، چه شده، چرا اینجوری شدید؟ فیقول جاء وقت الصلاة وقت امانة عرضها الله على السماوات والارض فابین ان یحملنها و اشفقن منها. امیر المؤمنین در پاسخ می فرمود وقت نماز رسید، وقت ادای امانتی که خدا اون امانت رو بر آسمانها و زمین عرضه کرد، آسمانها و زمین تن باز زدند از پذیرش او و ترسیدند از اینکه متحمل این بار امانت بشند. وقت ایفای چنین امانتی رسیده، لذا من این گونه به خود میپیچم و میلرزم و رنگ از رخسارم پریده. حدیث سوم رو در مورد حالات فاطمه زهرا صلوات الله علیها بخوانم. پیغمبر اکرم فرمود متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله زهر نور حال ملائکت السماء کما یزهر نور الکواکب لأهل الارض. وقتی فاطمه در محرابش در پیشگاه پروردگار عظیم القدر خود می ایستاد، نور فاطمه می درخشید برای ملائکه آسمان ها همان گونه که نور ستاره ها برای اهل زمین درخشش دارند. و یقول الله عز و جل لملائکته یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه سیدت امائی قائمتا بین یدی ترتعد فرائسها من خیفتی و قد اقبلت به قلبها علی عبادتی. خدای متعال به ملائکش خطاب می فرمود، می فرمود ای ملائکه نگاه کنید به بنده من، به کنیز من فاطمه که سرور بندگان و کنیزان من است، که در پیشگاه من به نماز ایستاده و تمام ارکان وجودش داره می لرزه از ترس من و از خوف من و با همه قلب رو به عبادت من آورده فاطمه. این هم حالت حضرت زهرا سلام الله علیها در نماز و عبادت. از حالات امام مجتبی علیه السلام که شبیه این در مورد ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم روایت شده اینه که ان الحسن ابن علی کان اذا توزع ارتعدت مفاصله و اصفر لونه. وقتی که امام مجتبی علیه السلام و همینطور گفتیم در مورد ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست، وضو می ساخت تمام مفصلهای او به لرزش در می آمد و رنگ از چهره حضرت می پرید و زرد می شد چهره حضرت. فقیل له فی ذلک، به حضرت گفته شد که آخه این چه حالیه برای شما دست داده؟ فقال حق علی من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونه و ترتعد مفاصله. حضرت می فرمود که سزاوار است بر کسی که می خواد در پیشگاه پروردگار عرش بایستد و در محضر حضرت حق حاضر بشه که رنگ از چهرش بپره و سیمای او زرد رنگ بشه و تمام مفاصل او به لرزش و ارتعاد در بیاد. و هم از حالات امام سجاد علیه السلام عرض بکنم و بعد عرض کردم حالات خودمون رو با حالات اولیاء خدا مقایسه کنیم و ببینیم ما کجا و نماز اولیاء خدا کجا. روایات متعددی از حالات امام سجاد علیه السلام در مورد وضوع و نماز حضرت هست. یه حدیث اینه: کان علی ابن الحسین اذا حضر للوضوء اصفر لونه. امام سجاد علیه السلام وقتی که آماده میشد برای وضوء، رنگ از چهره حضرت میپرید، سیمای حضرت زردگون میشد. فیقال له ما هذا الذی یعتبرک یا یعتادک، هر دو جور روایت شده، عند الوضوء. به حضرت عرض میشد که این چه حالیه به شما دست داده در آستانه وضوء. فیقول ما تدرون بین یدی من اقوم. حضرت میفرمود که شما نمیدانید که من میخوام در پیشگاه چه کسی به عبادت بایستم و در محضر چه کسی حاضر بشم. شما نمیدانید، لذا این حالت به شما دست نمیده. اگر بدانید که در آستانه وضوء انسان داره خودش آماده میکنه برای حضور در محضر چه حقیقت عظیمی، شما هم مثل من رنگ از گونتون میپرید. روایت دیگه در مورد حالات امام سجاد هست که کان علی ابن الحسین اذا توضع اصفر لونه. وقتی امام سجاد علیه السلام وضوء میساختن، او اول اذا حضر الوضوء، این قبل از وضوء بود، این دومی راجبه هنگام وضوء گرفتنه. هنگامی که حضرت وضوء می گرفتن، رنگ سیمای حضرت می پرید و زرد می شد. فیقول له اهله من الذی یغشاک. اهل خانواده حضرت از حضرت می پرسیدن این چه حالتی شما رو در بر گرفته. فیقول اتدرون لمن اتأهب للقیام بین یدی. حضرت می فرمود می دانید که من دارم خودم را آماده می کنم برای ایستادن در پیشگاه چه حقیقت عظیمی، در محضر چه کسی میخوام حاضر بشم. اگه شما هم میدانستید، رنگ از سیمای شما میپرید. حدیث دیگه، حالا حضرت وضوء گرفته در آستانه نمازه، امام صادق علیه السلام فرمود کان علی ابن الحسین اذا حضرت الصلات اقشعر جلده و اصفر لونه و ارتعد کالسعفته. امام سجاد علیه السلام وقتی که هنگام نماز می رسید، پوست بدن حضرت جمع می شد، رنگ چهره حضرت می پرید، مثل شاخ درخت خشکی می لرزید بر خودش در آستانه نماز. و حدیث چهارم از حالات امام سجاد که باز او هم از امام صادق علیه السلامه، حضرت فرمود کان علی ابن الحسین اذا قام فی الصلاة تغیر لونه فاذا سجد لم یرفع رأسه حتی یرفض عرقا. فرمود امام سجاد علیه السلام وقتی که به نماز می ایستاد، رنگ سیمای حضرت دگرگون می شد، و وقتی که به سجده می رفت، امام سجاد علیه السلام سر رو از سجده بلند نمی کرد مگر اینکه مثل باران عرق از سیمای حضرت فرو می ریخت. خب این حالات اولیاء خداست در نماز. این حالات رو وقتی انسان نگاه می کنه می فهمه که پس نماز اینی نیست که من و شما بهش بسنده کردیم و تصور می کنیم که نماز اینه. این بزرگترین اولیاء خدا، پیغمبر خاتم، وصی عظیم القدرش، سید الوصیین، امیر المؤمنین، سیدت و نساء العالمین، فاطمه زهرا صلوات الله علیها، حسنین علیهم السلام، امام سجاد علیه السلام، حالاتشون رو ببینید چیه در آستانه نماز، و حالا بفهمیم که نماز حقیقتی است بسیار عظیم، بسیار عظیم. و اون حدیثی که چندین بار براتون خوندم از امام باقر علیه السلام که حضرت به رعایت حدود نماز و تأثیر او در واقع تأکید کردن که فرمودن ان الصلاة اذا ارتفعت فی وقتها، وقتی که نماز در وقتش به جا آورده بشه، رجعت الی صاحبها و هی بیضاء و مشرقه، بر میگرده به سوی صاحبش در حالی که روشن و نورانیست اون نماز، سفید و نورانیست. تقول و حفظتنی حفظک الله. نماز به اون نمازگزار میگه حفظ کردی، همین آیاتی که الان در آغاز جلسه تلاوت شد که تأکید بر این ویژگی مؤمنین بود که یحافظون علی صلواتهم، اینها نمازهای خودشون رو محافظند، حدود و حق اون نماز رو نمیگذارن تضییع بشه. و امر خدا در قرآن که حافظوا علی الصلوات، نمازهای خودتون رو حفظ کنید، نگذارید مفت از دستتون بره. نماز برمیگرده به نمازگزاری که حق نماز رو ادا کرده، میگه حفظتنی حفظک الله، من رو حفظ کردی، حق من رو ادا کردی، خدا تو رو حفظ کنه. اما اذا ارتفعت فی غیر وقتها به غیر حدودها، اما وقتی که نماز میره بالا، نمازی که در غیر وقت اون خونده شده و حدود و حقوق اون نماز ادا نشده، رجعت الی صاحبها، بر میگرده به صاحب اون نماز، و هی سودا و مظلمه، در حالی که سیاه و تاریکه، تقول زیعتنی زیعک الله، به این نمازگزار میگه من رو ضایع و تباه کردی، خدا تو رو ضایع و تباه کنه. به هر تقدیر ادای حق نماز وظیفه مؤمن است و سجیه مؤمن است، و لذا تأکیدهای مکرری در احادیث معصومین و در خود آیات قرآن کریم بر این امر شده. نماز در آغاز راه خب طبیعی است که اون نماز کاملان از اولیاء خدا رو ما بهش دسترسی نداریم، اما عرض کردیم خدمتون اگر همین آداب ظاهری و به لطف الهی آداب باطنی نماز رو انسان مراعات بکنه، کم کم به حقیقت نماز راه پیدا میکنه، و بعد که به حقیقت نماز راه پیدا کرد، اون حقیقت از باطن انسان نفوذ میکنه و سرایت میکنه به بیرون، و رفتاری مطابق با اون آداب و حالاتی مطابق با اون آداب باطنی از انسان سر میزنه. اول انسان از بیرون خودش رو تنظیم میکنه، یعنی آداب نماز رو سعی میکنه نماز رو اول وقت با حضور قلب، با توجه به جا بیاره، با حدود و موازین خودش، یعنی از ظاهر شروع میکنه، اما کم کم همین ظاهر تو باطن اثر میذاره. این بحث اصل سرایت و وراثت رو بارها در بحث سیر و سلوک بهش اشاره کردیم. همین مراعات احکام ظاهری و آداب ظاهری نماز و بعد به تدریج آداب باطنی نماز سبب میشود که کم کم حقیقت وجود انسان با حقیقت نماز مرتبط بشه، و وقتی حقیقت نماز در جان انسان محقق شد، اون موقع اون حقیقت است که از درون سرایت میکنه و به بیرون به شکل این رفتارهای متناسب با اون موازین و آداب ظهور میکنه از انسان. لذا باید این تلاش و مجاهدت رو در آغاز راه داشت تا به اون حقیقت و دریافتی که اولیاء خدا از نماز دارند راه پیدا کرد. خب حقیقت نماز خیلی بلنده، خیلی بلنده. عرض کردیم خدمتتون که سر نماز رسیدن به اوج قله توحید است. گفتیم براتون که در سجده اول سالک الالله به مقام فنای ذاتی میرسه. گفتیم با تکبیرت الاحرام و قیام در محضر حق از فاعلیت خودش و خلق کلن منصرف میشه و فاعل رو خدا میداند. در رکوع به مرتبه توحید اسمایی و صفاتی راه پیدا میکند، و هنگامی که به سجده نخستین میرود به مرتبه فنای ذاتی رسیده سالک، و وقتی که سجده دوم رو به جا میاره به فناء از فناء رسیده که دیگه این اوج قله است. فناء از فناء مرتبه ایست که دیگه سالک الالله فانی بودن خودش رو هم نمیبینه، و این اوج قله کمال است در سیر الالله و در طی مراتب بندگی حق متعال. و لذا جالبه براتون عرض بکنم که از امام رضا علیه السلام حدیث هست که حضرت فرمودند نماز اصلش یک رکعته، اصل نماز یک رکعته، چون همونطور که الان نشونتون دادم از تکبیرت الاحرام که مصلی وارد نماز میشه همه مراتب تکامل رو تا سجده دوم طی میکنه. و لذا وقتی که بعد از سجده دوم سر بر میداره دیگه داره بر میگرده به عالم کثرت، تمام سیر حرکت به سوی عوالم توحید رو تا مرتبه فنا از فنا ذاتی در واقع طی کرده سالک الالله. پس تو یک رکعت همه مراتب طی شد. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن چون بندگان حق نماز رو در اون یک رکعت ادا نمی کردند و نمازشون ناقص بود، خدای متعال در تشریع نماز دو رکعت واجب کرد نماز رو. ولذا نماز در آغاز تشریع دو رکعت بود همه نمازها. بعد پیغمبر اکرم دیدن که همین دو رکعت رو هم مؤمنین حقش رو نمیتونن ادا کنن، ولذا یک رکعت به نماز مغرب و دو رکعت به نمازهای ظهر و عصر و عشا حضرت اضافه کرد که با اینا باز اون نقص مابقی تأمین بشه و الا همه مراتب کمال در یک رکعت نماز طی میشه بدون استثنا. کما اینکه در ایاک نعبدی که مصلی میگه این مقام محو دیگه، ایاک نعبد دیگه هیچی از او باقی نموند، و وقتی که به اهدنا الصراط المستقیم میرسه این مقام صحو بعد المحو، این مقام هوشیاری بعد از سکر توحید است. همه مراتب توحید عرض کردم توی یک رکعت نماز طی میشه، هیچ کمالی از کمالات نیست که تو اون یک رکعت محقق نشوند. خب اینه، این حقیقت نماز، بزرگی نماز رو آدم یک کمی باش آشنا بشه، بو ببره، اون وقت بفهمه که خیلی جا داره آدم کار کنه روی خودش برای نزدیک شدن به نماز و بداند که اونچه که بهش میپردازه جز یک لایه نازکی از روی نماز چیزی نیست.
صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.